آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، سلام و به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولین مجله را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز شنبه 12 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 عصر. مجله شامگاهی را با چشمان دازه به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخط چند خبری مهم. سروزیر جو جوپ اومد از ترکیش در یک نیروگاه هسته‌ای در کشور حالت اضطراری اعلان کرد. حامد کرزی از ناتو دعوت نمود که عملیات نظامی را در افغانستان قطع کند و بر اثر حمله کارمندان پلیس یمن به قرارگاه مخالفین 2 نفر به هلاکت رسیدند. تفسیر خبرها: بر اثر زمین لرزه شدید در ژاپن در نیروگاه فوکوسیما یک ترکش رخ داد و 4 تن از کارمندان آنجا راحت برداشتند. سبب های به وقوع پیوستن انفجار تفتیش می شود. سروزیر ژاپن ناتو کان توسط چرخ بالا به منطقه فوکوسیما رفت و بعد آشنایی با وضع درباره اعلان حالت اضطراری تصمیم گرفت. بر پای خبرها 45,000 ساکنان مناطق تا 20 کیلومتر دورتر از نیروگاه های فوکوسیما یک و فوکوسیما 2 با موضوع های امتر کوچونیده شدند. خبرگزاری ها نوشتند که بعد از خبری ترکش در نیروگاه هسته‌ای که در 150 کیلومتری شهر توکیو واقع است، هزاران ساکن پایتخت تلاش دارند تا از این شهر بیرون روند. امروز حکومت ژاپن خبر داد که تعداد قربانیان زمین لرزه و سونامی از 1000 نفر بیشتر است. در شمال و شرق ژاپن بر اثر این آفات طبیعی بناهای زیادی خراب شدند و ضمناً همین لحظه ها خبرگزاری ها با تکیه به اظهارات حکومت ژاپن اطلاع دادند که بر اثر ترکش به ریاکتور هسته ای فرودگاه فوکوسیما یک آسیبی نرسیده است. و از دیگر خبرها: ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای از صحنه سیاسی کنار رفتن رهبری لیبیا معمر قذافی پای فشاری میکنند. آنها میگویند که قذافی مشروعیت قانونی خود را از دست داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً باز تاکید کرد که احتمال اقدام گوناگون جامعه جهانی از جمله دخالت نظامی به قضیه لیبیا هنوز هم باقی است.
So the bottom line is that I have not taken any options off the table.
اینک در مرحله فعلی یگان اقدام احتمالی از روزنامه بیرون نشده است. من فکر میکنم مهم آن است که ما ائتلاف بین المللی تا امروز فوری عمل کردیم و موضوع تحمیل تحریم ها بالای لیبیا را حل نمودیم و کاملا روشن است که کنار رفتن جناب قذافی به منفعت ایالات متحده و مهمتر از آن به منفعت مردم لیبیا است. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک نشست در شهر بروسل اظهار نمودند که مخالفین لیبیا را همچون جانب مذاکرات اعتراف کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو دعوت نمود که به عملیات نظامی در کشور خاتمه بخشند. اظهارات سروری افغانستان در ملاقات با پیوندان کودکان صدا داد که ابتدای همین ماه اشتباهاً از سوی نظامیان خارجی در ولایت کونر کشته شدند. از این پیش حامد کرزی چندین بار از سربازان ائتلاف بین المللی خواسته بود که از هلاکت مردمی آسایشته در جریان درگیری ها جلوگیری کنند. بر پایه گزارش این هفته نشر کرده سازمان ملل متحد سال گذشته تلفات میان مردم آسایشته افغانستان نظر به سال 2009 15% افزایش یافت. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر صنعا پایتخت یمن صبح امروز کارمندان پلیس با قرارگاه مخالفین حمله کردند. گفته می شود که دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. مخالفین برای استعفای علی عبدالله صالح که 30 سال باز در رأس کشور است پای فشاری دارند. نمایش اعتراضی در کشور چند هفته باز ادامه می کنند و در جریان برخورد مخالفین با کارمندان پلیس تقریبا 30 نفر به هلاکت رسیدند. و هم در جنوب و غرب پاکستان افراد مسلح 2 ماشین با مواد سوخت برای نیروهای ناتو را آتش زدند. با اطلاع کارمندان پلیس این حادثه هم در 75 کیلومتری شهر کویتا مرکزی ولایت بلوچستان رخ داده است. پیمان ناتو توسط ولایت بلوچستان از بندر کراچی به شهر چمن واقع در مرز افغانستان مواد سوخت انتقال می دهد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و اگر هم در پی جستجوی اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر و تحلیل و بررسی صحبت ها با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در یک شبانه روز. و اکنون سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری. انفجار برابر به ترکش هسته‌ای، یک پیامد زمین‌لرزه مدهش هزاران ساکنان پایتخت ژاپن را برای ترک توکیو تحریک داد. در دوره‌های اسلام و دموکراسی، مردم کشورهای عربی کدام جاده را انتخاب می‌کنند؟ و با اصطلاح رکورد نوی تاجیکستان، بر پایه آمار در تاجیکستان معاش میانه پایین‌ترین در جامعه مشترک المنافع است. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. رسانه های ژاپن خبر دادند که بر اثر زمین لرزه مدهش روز جمعه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یک انفجار به وقوع پیوست. در نوارهای تلویزیون ژاپن دود سفید در بالای نیروگاه و یک بخشی تخریب شده بنای آن بر اعلام دیده می شود. مسئولین اقرار کردند که بر اثر ترکش 4 تن از کارمندان نیروگاه آسیب دیدند و اما به حیات آنها خطر تهدید نمی کند. عین حال سبب های رخ دادن انفجار معلوم نیست و ما گفته می شود بر اثر زمین لرزه انتقال نیروی برق به جنراتورهای احتیاطی که نظام سرسازی نیروگاه را تامین می کنند قطع شده است و بدنبال آن حرارت در ریاکتورها بالا رفته است. بر پایه قوانین ژاپن در صورتی از کار ماندن نظام سرسازی نیروگاه یا بالا رفتن حرارت آب در ریاکتور، مقامات باید وضع اضطراری اعلام کنند و مردم اطراف را به جای امن‌تر کوچانند. سروزیر ژاپن ناوتو کانم توسط چرخ بالا به منطقه فوکوشیما رفت و بعدی آشنایی با وضع درباره اعلان حالت اضطراری تصمیم گرفت. گفته می شود که 45 هزار ساکنان مناطق تا 20 کیلومتر دورتر از نیروگاه های فوکوشیما یک و فوکوشیما دو به موضع های امن‌تر کوچانیده شدند. طبق اطلاع اخیر بعدی نشری خبر در باره ترکش در نیروگاه هسته‌ای که در 150 کیلومتری توکیو واقع است، هزاران ساکنان پایتخت ژاپن تلاش دارند که از شهر بیرون بروند. در یک صحبت با خانم نازافرین، خبرنگار شبکه تلویزیونی NHK توکیو، نخست از او درباره پیامدهای احتمالی ترکش در نیروگاه فوکوشیما یک سوال کردیم. او میگوید
این نیروگاه اتمی ژاپن منفجر شده و در منطقه چیبا هست. یه چیزی مثل در واقع شاید انفجار اتمی میتونیم بگیم که با خداده، برای اینکه وقتی این انفجار صورت بگیره به حتی توکیو در حالت هشداره که اگر بارون اومد زیر بارون نرن، چون بارون رادیواکتیو خواهد بود. بنابراین خطراتی که هستش تا اینجا پیش بینی کردن، ولی شاید بتونه ابعاد وسیع‌تری هم داشته باشه. تا جایی که اعلام میشه و من در توکیو هستم، به ما گفتن که زیر بارون نریم، بیرون نیایم و میتونه این خطرات رو داشته باشه.
و ما خانم نازافرین، بگید که همین حال وضع در توکیو چگونه است؟
از نظر فضای توکیو من خدمتتون اگه بگم، کم و بیش شرایط وضعیت قبل داره برمیگرده، ولی هنوز هم به خاطر مسائلی که پیش اومده و زلزله‌ای که بوده، خیلی از فروشگاه‌ها باز نیستن، خیلی از کارمندا و کارکنانشون رو فرستادن به خاطر زلزله برن محل سکونتشون یا مرخصی هستن. بنابراین اون حالا هوایی که همیشه توکیو داره نداره. به ظاهر در واقع قطارها حرکتشون اثر گرفتن در داخل توکیو، بزرگراه‌ها باز هستن، ولی خب بزرگراهی که به سمت شمال و شمال شرق میره اونا هنوز تا حدودی مسدودن، چون زلزله در اون منطقه رخ داده. هنوز هم هشدار سونامی برای خیلی مناطق هست ولیکن باز یه مقدار این هشدار سونامی کمتر شده، مناطق محدودتری شده، ولی فضای توکیو مردم سعی دارن میکنن که اون شرایط روحیشون رو حفظ بکنن، ولی در شهرشون میتونیم ببینیم نگرانی رو.
حکومت ژاپن اعلام داشت که در زمین لرزه بیش از 1000 نفر به هلاکت رسیدن. و اما رقم واقعی از نگاه شما تا کجا میتواند بزرگتر باشد؟
ببینین، تعداد کشته شده هایی که اعلام کردند قطعا بیشتر خواهد بود، چون نمیدونم در تصاویری که پخش میکنه آتش سوزیایی که نشون میده و یا سونامی که به وجود اومدش و خیلی مناطق رو اصلا زیر آب برد، یه تعدادی اصلا هنوز مشخص نیستش که اینا مفقود الاثر هستن، یعنی در واقع هنوز مشخص نیستش که اینا کشته شدن یا زندن. خیلی ابعاد خسارت ها زیاده، بنابراین قطعا تعدادش کشته شده ها در روزهای آینده بیشتر خواهد شد، چون در حال حاضر آتش سوزی ادامه داره و متاسفانه به نظر میاد که اگر بخواد همینطور پیش بره ممکنه که مسائل بیشتری هم به وجود بیاد.
و ضمناً خانم نازآفرین، شما و اهل بیتتان زمانی زمین لرزه کجا بودید و بگوید که چی دیدید و چی شنیدید؟
بله، اتفاقا من در اون روز به خاطر جشنی که پسرم داشت برای فوق التحصیلی مهد کودکش مرخصی بودم و با پسرم بودم و در خیابون بودیم تا میخواستیم وارد بشیم به آسانسور زلزله شروع شد. خودم خوششانسی بودم، چون اگه داخل آسانسور بودیم که حتما ممکن بود ساعتی حتی اون تو میموندیم، چون اینجا اینجوری هست که سیستم امنیتی بسیار قوی داره، یعنی بلافاصله که زمین لرزه یا همچین حادثه‌ای به وجود میاد قطع میشه، حتی آسانسورها قطع میشن یا اینکه اداره ها کامپیوتر همه چی قطع میشه. مثلا منزل ما یا خیلی جای دیگه تو توکیو گارد قطع شده بود به خاطر اینکه آتش‌سوزی به وجود نیاد، اتفاق نیفتاد. این خودش یعنی خطای انسانی میشه گفت تقریبا در این زمینه صفره، ولی خب بیرون که بودیم کاملا ساختمونا تکون میخورد، منظره خیلی روباور و ترسناکی بودش حتی برای ژاپنیا. من با یه خانومی که 60 سالشون بود در توکیو صحبت که میکردم میگفتن من تا این سن که همچین زلزله ای رو ندیدم و خود ژاپنی ها و خود اهالی توکیو هم براشون این خیلی شوکه کننده بود و نمیدونستن حتی بعد چه کار بکنن الان. ولی خدمتتون بگم که چون خیلی ژاپنی‌ها اطمینان دارن به سیستم ساختمان‌سازی، بیشتر ترجیح میدن که داخل ساختمان‌ها بمونن، چون بهشون گفتن داخل ساختمان‌ها بمونین که زلزله اگه پیش اومده حداقل اینه که نمای ساختمان یا چیزایی که بیرون هستش روتون خراب نشه. توی ساختمان خوشبختانه ساختمانی خراب نشد توی توکیو، چون کاملا سیستم ضد زلزله درست شده و بعد پیش بینی کرده همچین زلزله هایی رو بالای 8 ریشتر رو. ولی خب همه وحشت زده بودن، به خصوص اینکه چند دقیقه بعدش یک زلزله دوباره اومدش به همون شدت و همچنین شروع کردن اعلام کردن که هشدار دادن که ممکنه سونامی بیاد. بعدها مردم سعی میکردن بیرون باشن با کلاهای ایمنی. شب گذشته تم تا صبح پس لرزه‌های خیلی زیادی بود که کاملا قابل حس بودش.
تشکر خانم نازآفرین، خبرنگار شبکه تلویزیونی NHK توکیو بود که با ما درباره زمین لرزه مدهش در ژاپن صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بحث‌ها بر سر چی گونه برخورد کردن با موج شورش‌ها در خاورمیانه، شکاف رام در بین روحانیان سنی مذهب به وجود آورده است. از یک سو روحانیان پشتیبانی دولت با مثل سلفی‌های محافظه‌کار از شورای علمای عربستان سعودی قرار دارند که شورش‌های ضد دولتی را همچون جنبش ضد اسلامی محکوم کردند. در طرف دیگری سنگر روحانیانی اصلاحات طلب موقع گرفتند که افکار مختلف دارند، برخی آنها تندروند، برخی دیگر عقاید سکولیاری ابراز می‌دارند. و ما گفته می‌شود سهم این روحانیان در شکل گیری افکار عموم و انتخاب جاده مشخص در زمان گذریش خیلی موثر است. توجه کنید به گزارش همکار ما خورشید همدم در این موضوع.
شورای علمای عربستان سعودی ضمن پخش یک اظهارات در تاریخ 6 مارس شیوه کاری تظاهرگران از جمله معرکه جمعوری امضاها را آتش برانگیز و خلاف دستورهای خداوند متعال ارزیابی کرد. از سوی دیگر روحانی اسلامی مصر جمال البنا برادر خرد بنیادگذار جنبش اخوان المسلمین حسن البنا گفت که هیچ اختلاف بین ارزش‌های دموکراتی و اسلام وجود ندارد.
نمایش‌های اعتراضی یک راه رشد تقوا و جلوگیری از گناه است. برگزاری نمایش‌های اعتراضی به معنی است که مردم می‌خواهند امنیت حقوق نقض شده خود را حفظ یا بر سر طلبات قانونی اصرار کنند.
بعضی اصلاحات طلب ها به دنبال حزب حاکمی ترکیه حزب عدالت و روش میگردند و همزیستی اسلام و ارزش های دموکرات در آن را نمونه می آورند. رشید غنوشی یکی از لیدران بدرقه شده تونس ماه روان ضمن بازدید از ترکیه مقامات حزب را برای تامین سازش اسلام با مدرنیتی ستایش کرد. جنبش اخوان المسلمین نیز تلاش دارد که در مصر حزب آزادی و عدالت یک سازمان شبیه حزب عدالت و رشد ترکیه را تاسیس دهد. اما شادی حمید رهبری پژوهش‌ها در اینستیتوت بروکینز دوحا میگوید اختلاف نظر میان روحانیان جنبه الهیات ندارد و بیشتر نمایشگر منظره باورهای سیاسی است. با گفته او اکثر دانشمندان ساحه الهیات و مثل یوسف القرداوی از قطر اسلامی هستند و با جنبش‌های شناخته چون اخوان المسلمین همراهی دارند. معویزخان مستقل تلویزیونی امر خالد با میلیون‌ها تماشابینش نیز چهره پرنفوذ شناخته شده است. حمید میگوید شهرت بی‌اندازه این شخصیت‌ها مورد توجه جنبش‌های خودجوش است که در پی رهبر می‌گردند. با دنبال استعفای حسنی مبارک از مقام رئیس جمهور، قرداوی نماز جمعه را در میدان تحریر مصر پیش برد که در آن صدها هزار نفر اشتراک کردند. او در 50 سال اخیر بار اول به مردم خطاب و از آنها دعوت کرد که انقلاب خود و آزادی تازه دسترس شده را حفظ کنند. قرداوی همچنین برخورد خود را با ناآرامی‌ها در لیبی بیان کرد و گفت که قتل معمر قذافی توجیه شونده است. پژوهشگر شادی حمید میگوید که روحانیان شناخته مثل قرداوی بر این نظرند که نسل نو مشتاق جدا بودن مسجد از دولت است.
حتی اخوان المسلمین از این عقیده پشتیبانی میکند، اما باید روشن باشد که جدا شدن مسجد از دولت معنای جدا بودن دین از دولت را ندارد. نظرسنجی ها نشان میدهند که اکثر مسلمان ها در دنیای عرب از نقش عمده مذهب در سیاست جامعه پشتیبانی میکنند.
مقتدر خان کارشناس امور جنبش های اسلامی در دانشگاه دلاور با اشاره به تجربه دموکرات های مسیحی در اروپا ظهور جنبش های دموکراتی مسلمانی در منطقه را از احتمال دور نمی داند. بنا به پیشگویی او این جنبش ها شیوه کلاسیکی دموکراتی را به خود کسب می کنند و با اسلام و شریعت در مقایمت قرار نخواهند داشت. در صورت روی کار آمدن این سیناریو بازندگان اصلی نخبگان تاسیس های مذهبی خواهند بود. مقتدر خان میگوید این سیناریو نقش ریاض را در دنیای عرب کم رنگ و این دولت را همچون رهبری مذهبی کم خریدار میکند.
در حالی که دموکراسی، آزادی و برابری در جهان عربی معیارهای معمولی می شوند، عربستان سعودی به رهگمزده منطقه تبدیل می یابد. من در 3 ماه حادثه های مصر چندین دفعه نوشته بودم که اگر مصر دموکراتی شود، دموکراسی در جهان عرب معیار و هر کشوری غیر دموکراتی منفور نمایان خواهد شد. این مایه نگرانی سعودی است و روحانی هایش نیز از این می ترسند.
از سوی دیگر نفوذ تندروان اسلامی را نباید نادیده گرفت. شادی حمید میگوید انقلاب ها در جهان عرب سازمان القاعده را به اهمیت نمایان کرد. مردم دیدند که دیگرگونی را می توان با راه آسایشته نیز به دست آورد، نه با راه های خشونتباری که اسامه بن لادن و الزواهری ترغیب می کنند. از سوی دیگر گفتو در صورتی به خرج و مرز گرویدن انقلاب ها در جهان عرب راه برای پیدا شدن گروه های فوق العاده تندرو هموار می شود. اما خان از دانشگاه دلاور ایالات متحده آمریکا میگوید که هنوز هم در عالم عرب امکان بنیاد جامعه دموکراتی زیاد است. خاور میانه دموکراتی تهدید است با اکستریمیسم و گروه های امثال القاعده. وقتی مردم سرنوشت خود را به دست خود می سازند، برای تندروی در منطقه جای نمی ماند. دموکراسی پازهر است برای زهر اکستریمیسم و تروریسم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 مجله خبری رو با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. دولت ایران اعلام داشت که در چارچوب همکاری های خود با تاجیکستان آماده است در شهر دوشنبه دو دانشگاه تاسیس بدهد. این مؤسسه های تعلیمی یکی دانشگاه تکنیک و تکنولوژی و دومی در امور سیاحی خواهد بود. همچنین ایران برای بنیاد دو بیمارستان که با نوترین فناوری های زمان معاصر مجهز خواهد بود و نیز بنیاد یک کارخانه سیمین براری با اقتدار 2 میلیون تن در یک سال در تاجیکستان مبلغ اختصاص داده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش عبدالقیوم قیومزاد همکار ما در شهر دوشنبه.
علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان میگوید در این دانشگاه ها متخصصین آماده می شوند که هم برای امروز و هم برای آینده تاجیکستان به آنها نیاز خواهد داشت. آقای شهردوست گفت در حالی که دولت تاجیکستان ساختمان نیروگاه های خرد و بزرگ را یکی از اولویت های سیاست اقتصادی خود قرار داده است، آماده کردن متخصصین از جمله مهندسین عرصه هیدرو انرژی از حساب جوانان تاجیک یک ابتکار بسیار مفید خواهد بود.
دانشگاه اول در ارتباط با مسائل فنی هست، عموماً شعبه از دانشگاه آزاد کشورمان هست و در الان 5 رشته رو تصمیم گرفته شده که عبارتند از رشته های مهندسی آب، مهندسی برق، صنعت، مهندسی آیتی و مهندسی راه.
با گفته سفیر ایران در تاجیکستان بعد از تجلیل نوروز امساله ترمیم و نوسازی بناهایی که برای این دو دانشگاه جدا می شود آغاز خواهد شد. سفیر ایران در تاجیکستان همچنین افزود برخی از موانع و مشکلاتی را که در راه همکاری های بیشتری تاجیکستان با ایران پیش آمده بود توانسته است با رئیس جمهوری تاجیکستان در میان گذاشته و رضایت او را برای حل این مسائل به دست آورد. و از جمله این مسائل ساختمان مکتبی بین المللی ایرانی در شهر دوشنبه و چندی از برنامه های تجارتی بازرگانان کشورش را به عنوان نمونه یادآور شد که به تایید او از سوی مسئولین سطوح میانه مقامات مواجه با مشکل شده اند.
برخی از دستگاه های اجرایی تا زمانی که ما درخواست داشتیم هنوز موافقت خودشون رو با این کار اعلام نکرده بودن، با اینکه سند اولیه این کار بین وزارت معارف جمهوری اسلامی و دانشگاه‌ها قراردادهای عقد شده بود، ولی وزارت معارف هنوز اون سند نهایی یا اجازه کار و تأسیس دانشگاه رو تامین نکرده بود.
بر پایه موافقت دو جانبه ایران همچنین نقشه ساختمان یک کارخانه تولید سیمنت را به مبلغ 500 میلیارد دلار در تاجیکستان روی دست گرفته است. ضمناً دولت ایران در وقت‌های اخیر به یکی از کشورهای شریک مهم اقتصادی دولت تاجیکستان تبدیل می‌شود. در حال حاضر ایران بعد چین دومین سرمایه‌گذار اساسی به طرح‌های اقتصادی تاجیکستان به حساب می‌رود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم درباره تأسیس دو دانشگاه ایرانی در تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بر پایه گزارش کمیته آماری کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع، پایین‌ترین معاش میانه در قلمرو این جامعه در تاجیکستان است که 106 دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در قرقیزستان معاش میانه 210 دلار، در آذربایجان 278، در ارمنستان 375 و در روسیه 945 دلار است. و ما با تاکید کارشناسان 106 دلار این حد میانه معاش کارمندان مقامات دولتی تاجیکستان یعنی 7% اهالی کشور می باشد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
کمیته امور کشورهای مستقل مشترک المنافع حجم معاش میانه مردم تاجیکستان را 106 دلار آمریکایی در مقایسه با دیگر کشورهای همسود کمترین تلقی کرده است که باعث شبهه بعضی از کارشناسان شده است. چند پیش اداره شهرداری شهری دوشنبه اطلاع داده بود که معاش حدی میانه در پایتخت تاجیکستان از 700 سومانی بیشتر است، ولی به گفته برخی از کارشناسان از 500 تا حدود 700 سومانی را نمیتوان در تاجیکستان حدی میانه معاش مردم خواند، به این دلیل که بیش از 70% مردم در دهات به سر میبرد و ماهانه از همه پایین در بخش کشاورزی است که حدود 120 سومانی را تشکیل میدهد. به گفته جمشید قدوسوف، کارشناس مسائل اجتماعی، اطلاع کمیته امور کشورهای مستقل مشترک المنافع و خود آژانس امور تاجیکستان بیانگر واقعی حد میانه معاش در تاجیکستان نیست. وی افزود:
مزد مهنت میانه جمهوری همه ساحه رو در بر میگیرد، از اون جمله ساحه کشاورزی رو. دشواری مثال در دیگه چیز است، ما یک ساحه نو یکی سازمان دادیم دستای خود کشتوخ یعنی خوجگی و دهقان فرمری، لیکن برای عوض اون نه یک سیستم جمع کنی معلومات، نه یک حساب کتابی، نه تنها مزد مهنت، حتی درآمد و اندازه نیز در اونجا.
با گفته جمشید قدوسوف، ماهانه داده دولت درآمد از زمین نزد حولی اگر یک بخش درآمد ماهانه یک شخص یا خانواده رو در دهات تشکیل کند، بخش دیگر این درآمد واردات مبلغ های مهاجران کاری است. جناب قدوسوف افزود:
تحقیقات شما نشون میدهند که درآمد مهاجرت مهنتی بر روی خانواده تنها سه یکی درآمد این خانواده رو تشکیل میکنند. مبلغ های مهاجران مهنتی رو از تیم درآمد خانواده صرف نظر کرده ممکن است، اون خیلی کمک میرسونند. مشکل اساسی در آن است که در ما شغل غیر رسمی خیلی زیاد است و در اونجا یگان حساب کتابی عمیق نیست.
اما به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، اقتصاددان تاجیک، بخش اساسی خراجات زندگی مردم تاجیکستان از حساب درآمد مهاجران کاری است، زیرا سال 2010 2,216,000,000 تنها از طریق بانک ها از مهاجران کاری به تاجیکستان وارد شده است. به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان در تاجیکستان نوعهای شغل غیر رسمی خیلی زیاد است که حساب و کتاب ندارد و امکان دارد حد میانه معاش از 106 دلار هم بیشتر باشد. برای مثال محبت جان عبدالقادیروف، ساکن ناحیه رشت، آموزگار است و خانواده وی 17 نفر هستند. وی میگوید که در کوهستان تاجیکستان خانواده های هستند که از حساب باقی خود به خصوص از فروش تنها محصولات ناک سالانه تا 6-7000 سومانی و از این هم زیاد درآمد به دست میارند، اگرچند در ماه حدود از 80 تا 100 سومانی ماهانه دولتی میگیرند. محبت جان عبدالقادیروف افزود:
ما شما 390 سوم در ماه هست، شماره من اولیه ما 17 نفر هست، از نظر حولگی باشد من در یک سال از 600 تا 700 سوم حتی 1000 سوم قریب سال میشود درآمد داریم. های بچه ها در فدراسیه روسیه کار میکنن، های در یک سال همین ایکریم تا 2000 دلار کار میکنن در یک سال.
این در حال است که بنا به آمار رسمی تعدادی همچنین خانواده ها در تاجیکستان حدود 48% را تشکیل میدهد و بر اساس گزارش پژوهشگاه کار و حفظ اجتماعی وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، نفری که از 500 تا 700 سومانی معاش میگیرد به صنف میانه جمهوری تعلق دارد و کارشناسان این نهاد تعداد این طبقه اهالی در تاجیکستان را به طور رمزی 15% تخمین میزنند، ولی برخی از کارشناسان مستقل تعداد طبقه میانه اهالی را حدود 7% گفتند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان با کمترین میزان معاش میانه در جامعه کشورهای مشترک المنافع. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله خبری، در شام روز شنبه 12 مارس سال 2011 میلادی پایان می‌یابد. در ادامه برنامه ویژه گفتگوهای یک روز با شما و آیین مدار تقدیمتان خواهد شد.
رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم؟